بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تأييده أن تأصيل الشيء في الشيء تحصيل مقتضاه فيه فأعمال الكلمة بحسب مقتضاها فلو لم يكن للمؤثر في المؤثر فيه شيء يكون الأثر لازمه لکان ذلک الاثر فی المؤثر فیه منفکن ان مقتضیه الخاص و انفکاک الاثر الخاص ان مقتضیه الخاص محالون و کذا توارد المؤثرین مؤثرین المستقلین علی اثر شخصیه ثم حالا در تأیید موضوع فصل که شی مؤثر در دیگری که اثر میگذاره از او تعبیر شده به مؤثر و فیه باید نسبتی باشه بین مؤثر و اون مؤثر فیه که به وفق اون نسبت مؤثر در او اثر میگذاره اگر نسبت نباشه اثر نمیگیره به مثال هایی که دیروز بعض رسوندیم اون هم مثال تنظیر چه اون مورد اشارات که فصل نهم نمط هشتم بود عرض کردیم که همون رو مرحوم آخوند در اشعار آورده دو ست عبارتش رو خوندیم و چه اون دو ست مثالی هم که راجع به چشم و هم دماغی و اینها اونها اتفاقا هر دو مثال هم از جناب شیخ هست تو کتاب های طبیش از ایشون در خاطر یاد داشت های پیشینه در خاطر داشتیم بعد رسوندیم حالا در اینجا در تأیید این مطلب که شیء مؤثر در مؤثر فیه طرفین نسبتی بینشون هست که از ناحیه اون نسبت این اثر این فعل در اون می نشیند تأیید این مطلب در تأیید هم در این حال که به عنوان تأیید آورده باز مستقلن دو ستا فرمایش خیلی سنگین شریف ضوابط در تأیید آورده تأییدش ورودش اینطوریه که اون نسبتی که بین طرفین هست در طرفین هست اون نسبت مقتضی اون اثر است مقتضی به معنای خاصی که در اوائل اشعار خوندیم اونجا که گفتیم لازم و ملزوم لازم نسبت به ملزوم ملزوم مقتضیشه اونجا عبارتی داشتیم اوائل اسفار که خلاصه مقتضی و مقتضا به حسب معنای خاصش در کلمات قوم در کتب معقول اهم از حکمت و عرفان مقتضی و مقتضا علت و معلول هم مقتضی فاعل است موجب است و اون مقتضا معلول اوش اثر اوش هر وقت مقتضی و مقتضا به معنای خاصش گفته شد به معنای واقعی رسمیش در کتاب ها یعنی اینجا از اون معناست اونطوریه که نسبت مقتضی فاعل نسبت به اون اثر و این مقتضی که در طرفین هست اگر چنانچه این مقتضی باشد و اون اثر پیاده نشود مثل این است که شما بفرمایید که لازم از ملزومش منفک بشه ملزوم باشه لازم نباشه مثلا اربعه باشه فرض بفرمایید اربعه باشه زوجیت نباشه این طوریه و این راه نداره این صورت تأیید کلیش که وارد شده بعد دو جمله فرمایشی می فرماد که برد می رسانی تأییده ان تأثیر شی که مؤثر است فی شی که مؤثر و فی هست تحصیل و مختزاه و که مختزی خود اون شی مختزا معلولشه تأثیر و مختزای اون شی است فیه در شی دوم که مؤثر و فی هست این اصل کلیش که بعد از این جمله فعمال الکلمه بحث مختزاها مثال آورده برگشت کرده به اصل مطلب که حالا مثال الان باشه برگشت کرده به اصل مطلب که فلو لم یکن للمؤثره که مختزیست فی المؤثره فیه شیئون که جمله صفت شی باشه که یکون الاثرو لازمهو لازمه اون شی که نسبت در طرف این هست فلو لم یکن للمؤثره فی المؤثره فیه شیئون که یکون الاثرو لازمهو جواب لو لکان ذالک الاثرو فی المؤثره فیه در اون شی منفکن ان مقتضیه از علت خاصش باید منفک باشه و میدونید که انفکاک معنا نداره وقتی فرمودی که اربعه مقتضی زوجیت است انفکاک زوجیت از اربعه معنا نداره ونفکا و حال این که ونفکاک الاثر الخاص ان مقتضی الخاص که به منزله علتش است محالا بعد در اصناف به عنوان مثال فرمود فاعمال الکلمه به حسب مقتضاها این به عنوان مثال آورده به حسب اعمال الکلم به حسب مقتضاها که خود کلم چی هستن؟ مقتضی و عملهایشون هست مقتضایشون خیلی در مثالشم حسن صنعت به کار برده و این خیلی هنرنمایی کرده آدم یه تعبیری عبارتی پیاده بکنه مثالی بزند که اینقدر عرض عریض داشته باشه و کار میخواد شیرین کاری خیلی هنر به کار آورده چون شی در دیگری اثر میگذاره هست اون اثر مقتضایش و شی هست مقتضیش نمی شود که اون مقتضا را لازم را از مقتضی جدا کرد می دانید که اعمال الکلم به حسب مقتضاها ماشاءالله تعبیر کلم کلمات نحوی راسته کلمات لفظی راسته کلمات تکوینی راسته خیلی هنر به کار آورد که اعمال الکلم و کلمات نحوی عملی که می کنن به حسب مقتضاها اینها افعال مقاربن عملشون اینه اونها افعال قلوبن این کلمات افعال قلوبن عملشون اینه و اونجا پلون حروف کلمن دیگه اسم و فعل و حرفه بله اونجا پلون اسم فاعل عملش این طوره مفعول عملش اون طوره حروف جارشون اینه چنانن اینها این کلمات نحوی میدونید عملی که میکنن به حسب مقتضاها این اختزا میکند دو مفعول داشته باشه اون یکی باید اختزا میکند که مدخولش مجرور باشه اون یکی مدخولش منصوب باشه به حسب مقتضاها این اعمال کلم نحوی اعمال کلم لفظی به حسب مقتضاها حرفی که ما میزنیم بله صحبتی که ما میکنیم بنشین بفرما بتمرک مفاد هر سه یکی ولیکن مفاد هر سه یکی ولیکن هر لفظی کلمه هست کلمه اختصار کلمات حرفای دهن ما تعبیرات ما الفاظ ما هر یک اختصاری دارن شرح جامی حالا الان دیگه اگر حالا خونده باشید فعلا دیگه رسم نیست ما که طلبای طاغوتی هستیم ما شرح جامی میخوندیم، بعد از سیوتی شرح جامی میخوندیم، اونجا راجع به کلمه و کلام که در شرح جامی صحبت کرد، چرا این الفاظی را که حرفش اینطوری پیش آورده شاره، این الفاظی را که انسان ادا میکنه، چرا اینها میگن کلمه، چرا میگن کلام؟ برای اینکه کلمه و کلام مشتقی از کلمن و کلم یعنی جراحت، یعنی اثر گذاشتن. کل خود کل زخم، جراحت، اثر. چون الفاظ اینها، حرفی که آدم میزنه، این بافته های هوا و فضا و دهن آدم، چون اثر در طرف میگذاره، لذا اینها را گفتن کلمات. و این شعر شاهد آورده که جراحات و لسانه لحل تیامو ولا یلتامو ما جرحل لسانو، که جرحل لسان این الفاظ کلم جرح، بله، وارد، بله، وارد میکنن به طرف، به شخص، اینطوری، بله. غرض حالا اینها، اونها التیام پذیر هستن، اینها التیام پذیر نیستن، اثر میگذاره این جراحت. این کلم هم، کلم هم درسته، اعمال الکلم به حسب مقتضاها، هر لفظی یه مقتضایی داره، به وفق اون مقتضا درباره فضیلت آیات، اشکار، اسماء الله و اینها واقعیتیه. اینها همونطوری که راجع به کلمات نحو و صرف میفرمایید، اونجا اون یکی رفع میدونه، یکی نصب میده، یکی جر میده، چه کار میکنه، این کلمات هم معدایشون، مفادشون اثری میگذارن، واقعیتی دارن و در ماورای طبیعت آدمی، در عالم امر انسانی، در عالم روح انسانی برای خود انسان اثر میگذارن، در دیگری اثر میگذارن. و اون فرمایشی که در شرح فصوص داشتیم، حالا یادم نیست کدوم فصل، دم، دم از همین بادیه که طرف میبینی دعایی میخونه، آیهی میخونه و دم میدمد، این اثر نفسانیش رو در دیگری. اینها نه متایبه باشه، اینها واقعیت داره، آیهی میخوند، سورهی میخوند و میدمد در دیگری. اینها از همین اعمال کلم هستند. منتها الان این دمیدن اینها بر فرض مرتبه سومشو بفرمایید، اقلش این که تأثیرات کلمات تکوینی هست. حالا عرض کردیم این کلم هر سه وجه رو، هم کلمه نحوی، هم کلمه مکالمات لفظی روزمره آدمی و هم کلمات تکوینی، کلمات تکوینی، اونها هم همه به حسب مقتضایشون، اعمال و کلمه به مقتضاها، آفتاب اونطور اثرشه، ماه اونطور، آب اونطور، آتش اونطور، فلان ستاره اونطور، فلان گیاه اونطور، فلان سنگ اونطور، فلان انگشتر عقیق کذا اثرش اینه، اونجا زمرد اثرش اون، هر یکی اعمال الکلمه به حسب مقتضاها، هر یک بر این چه هر سه قسم کلم به حسب مقتضاش. عرض کردم خیلی چیره دستی به کار آورده در مثالش، اینها به حسب مقتضای خودشون که نمیشین مقتضایشون از ایشون برداشت، از ایشون گرفت، نه آثار تکوینیشون هستن. افعی به زمرد نگرد کور شود، بله، واقعش این طوره، بله، مار افعی اینا زمرد چشمشون رو کور میکنه و این روز روشن هست، این آفتاب هست، این همه موجودات هستن، این نور آفتاب برایشون نوره دیگه. بافت و ساخت این حیوان چگونه از شب پره خفاش، این شب ظلمت براش نوره، الان از این نور آفتاب وش تاریکه، نمیشه در بیا، جای نمیبینه، این که غروب کرده که و تاریک که برای ما تاریک شده، برایشون روزه، برایشون روشنه. و حیواناتی که در عالم خودشون، ما از آب نمیتونیم نفس بکشیم، از آب تنفس کنیم نمیتونیم، حیوانات دریایی هستن که آب را و تنفس میکنن، میگیرن، میان دهنشون، بینیشون مثلا، بله، هوا رو تنفس میکنن، آب رو تنفس میکنن، حیوان ها. انسان از من سلالت منتین، اشاره آتش رو، لغت فصیح عرب مارج، جن رو از مورش ساخته. اون حیوان مرغ آتشخوار اون هم همینطور مثل اینکه توتی نقل را خود میکنه میخوره، اون هم انگشت آتش رو نک میزنه با منقارش خود میکنه، حالا چینه دانش، حوصله‌اش، بافتش، اینا چه آتش خوراکشه. یکی مرغ را چینه آتش کند، همون مرغ حق را ستایش کند. غذاش دیگه، غذاش خورده چی میخواد؟ حالا یا آتش یا نقل، بالاخره غذاشه. ولی اینطوره، به این صورته. اعمال الکلم به حسب مقتضاها، نمیشه این حالتون رو گره، تکوینیاتشونه، واقعیاتشونه، انفکاک مقتضا از مقتضی، بله، لازم از ملزوم، و اینها گونه تبیلات راه نداره، نمیشه. فاعمال الکلمه به حسب مقتضاها، فلو لم یکن للمؤثر، عبارت که خوندیم همینطور، فی المؤثر فیه شیئون یکون الاثر لازمه لکان ذلک الاثر فی المؤثر فیه منفکن عن مقتضیه، که علتش مقتضیه الخاص، و حال اینکه وانفکاک الاثر الخاص عن مقتضیه الخاص محالون، که نمیشه. بعد به تنظیر حرف دیگر یادش آمده که همونطور که انفکاک مقتضا از مقتضی جایز نیست، علتشه، چنانچه شبیه او تنظیرن، صورت تنظیر، بله، به مناسبتی، چنانچه توارد مؤثرین علتین، یعنی علتین المستقلین، مؤثرین المستقلین علا اثر شخصیین غلطه. این اون مثالیست که حالا یادم نیست که بحثش این قرب یا قوانین بود، بله، در اصول عنوان شده در بحث قوانین، حالا یادم نیست کجا بود چیجور اینها، ما اجمالا در قوانین بحث بود در اصول که توارد علتین بر معلول واحد شخصی جایز هست یا نه. این مثال شبیه اون اخذ رقیفته جایه و قدحه عطشان و طریقه حارب و این مثال ها، همین این توارد مؤثرین هم در همون قوانین که صحبتشو می فرمون آقایان ای را سر زبان داشتن. در کتب کلامی هم همین مثال آمده، غیر از بحث اصولی، در کتب کلامی هم آمده در مسلم، که شبیه همون مثال ها، الان من تشنه، دو تا کاسه آب پیش من و هر دو هم قرب و بعدش نسبت به من یکسانه، اینجا من دست دراز میکنم یکی از این دو رو میگیرم، خائفم، فرار کردم، رسیدم به یه دوراهی، دشمن پشت سر دارم، دوراه هر دو برای من یکسانه، یکی از اینها رو پیش میکشم و میروم به خودم جانم حفظ میکنم. گرسنم، اون دوتا رقیفته جایه، دو قرص نانه، نسبت به من علی السبیل یکسانه، دست دراز میکنم یکی از این دو رو میگیرم، اینجا ترجیح بلا مرجح کدامه؟ یه چونی فرمایشاتی را که در اون مثال آوردن، این معنی ترجیح بلا مرجح غلطه، به اون حقیقتش پی نبردن، نرسیدن که بالاخره یکی از این دو طریق رو انتخاب کردی، یکی از این دو کاسه را، یکی از این دو قرص نان را، یه چیزی ولو این که حالا به او توجه نداشته باشی دست راست کردی، گرفتی، عادت تو این است که با دست راست بگیری، این به دست راست نزدیکتر بود، یه امور مرموز پوشیده پنهان توجه به اون نداری، ولا امر بیان است، غلط است ترجیح بلا مرجح. دو چیز من جمعی الوجوه با هم مشابه بوده باشن، هیچ نحوه تفاوت نه، دو تا گرده نان یه حرفه، دو تا کاسه آب یه حرفه، دو تا راه، اما شما که یکی از این دو رو انتخاب کردی، بالاخره مرجحی از آثار خارجی، از پندار، از خیال، از شعور داخلی و از واقعیات اینها یه چیزی پیش آمده که اون یکی رو انتخاب کردی، ولو اینکه الان هول هولکی و دستپاچگی توجه به اون وجه رجحان نداشته باشی، چون اون امر مسلم بدیهی رو نمیشه به همین حرفای ظاهری عادی این آدم زیر پای، امر غلط. شبیه همون حرف رو اینجا آوردن که چرا توارد علتین مستقلتین بر شخص واحد نباشه. حالا بنده یادمه که اینطوری مثال زده بودن که یک گلوله این شخص رو مثلا به این شخص برسه اصابت کنه، این علت تام مسئول رو میکشه، یک گلوله کشنده اوست و حالا این علت تام این گلوله بهش میرسه برسه این کشنده او، و اون گلوله هم بهش برسه به تنهایی کشنده اوست. حالا این دوتا تنهایی جفت شدن و دوتا گلوله از دو دست آنن ما دفعتن به این شخص رسیده اصابت کرده و دوتا علت تامن هر یکی کشندهش هستن دیگه، دوتا علت تامن و یک معلول واحد شخصی که مردنش بوده باشه. چرا نمیشه توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد؟ این دیگه بنده خدا نمیگه که حالا این دوتایی که یکی شدن یک علتن و زودتر رو از بین میبرن و اون جهت تأثیر شدیدتر قویتر دوتایی یک اثر میگذارن، یه قتل یه وضع اینهاش رو تک تک رو که میبینن کشنده هست میگن دوتایی هم دوتا علت هست آمدن بر سر معلول واحد. از این اشتباه ها و غلط ها و پندارهایی که در این گونه مثال ها پیش آوردن و حواشی بحث را توجه نکردن. و ایشون به مناسبت این که انفکاک اثر از مؤثر راه ندارد، چنان که توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد غلط محال راه نداره و کذا توارد المؤثرین علا ما مؤثرین المستقلین علا اثر شخصیه. خیلی خوب، حالا رفته به فرمایش دیگر که ثم مثلا خوب بود اگر ویراستاری و اینها بود رو رسم روز سر سطر باشه، ثم مال المؤثره فی المؤثره فی اما جز اوهو اما عدیلش دو سطر بعد و اما نسبتون لهو معهو آرزتون که بعد میام. و اینجا بحثی رو پیش کشونده خیلی سنگین و شریف که خوشبختانه در خصوص مصطفا خونده ایم که برز می رسانیم، اشاره می کنیم صفحه بود رجوع می فرماییم یادآوری. ثم مال المؤثر، الان مثالی که می‌فرماد آیه کریمه را که آورده این مؤثر را فعلا بفرمایید انسان. ثم مال المؤثر فی المؤثر فی عالم اما جز اوه، حالا عالم در اون چه که انسان در او اثر می‌گذاره همه هستن جزء آدم، زیرا اون چه که عالم هست عالم همه هست جزء آدم، جامعیت آدم بیش از جامعیت عالمه، آدم عالم هست معل اضافه، انسان کامل آدم عالم هست و آدم هست، به خصوص که اصطلاحین آقایان در زبانشون آدم که میگن نظرشون انسان کامله، در خصوص نظر شریف شما هست که گفتیم مثلا در کتاب ها برخورد میکنید حضرت امام جناب امیرالمؤمنین علیه السلام را تعبیر میکنن به آدم اولیاء الله، همونطوری که این بشر منتهی میشه به آدم صفی علیه السلام، اولیاء الله منتهی میشوند به حضرت امیرالمومنین علیه السلام که او را تعبیر میکنند به آدم اولیاء الله. و چنان که جناب سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام را تعبیر میکنند به آدم اهل البیت، زیرا که سلسله شجره جناب رسول الله، آل پیغمبر، آل ختمی صلوات الله علیهم به حضرت امام زین العابدین باقی و برقرار شده دیگه. دیگه واقعه کربلا که پیش آمده و کردن اون چرا که کردن، مانده بود امام باقر علیه السلام 5 ساله در کربلا و این همه کودک ها، اطفال اینها که با اون اوضاع فجی شهید شدن و سوختن و برایشون چه پیش آمده. این کودک که 5 ساله بود، حضرت امام باقر علوم اولین و آخرین، ایشون باقی موندن که از نسل حضرت، که فرزند حضرت امام زین العابدین سید الساجدین و از اون جناب که شجره سلسله نبوت باقی موند. لذا حضرت امام زین العابدین را، سید الساجدین را تعبیر میکنن به آدم اهل البیت، و اونطور که حضرت آدم شفیع را آدم علی ابوالبشر، اینطور این نحوه این آقایون که میفرماین آدم و انسان، یعنی اون فرد کامل در این تعبیرات خودشون. حالا انسان میدونید که مظهر اسم جامع هست، انسان مظهر اسم جامع الهیه. اسم جامع الهی آن چه اسمایی را که عالم دارد دارد با اضافه. لذا اینها یادآوری، اینها را حالا الان نمیخواهیم که خیلی دنبال کنیم، چون دیگه بعض رسوندیم و تقدیم داشتیم و بر نوار اینها هم که هستش و بله ها بحث شده دیگه. در اونجا حرفی که زدیم فرمودید که ابیات ملای رومی رو نقل کردیم که اگر باغبان امید ثمر نداشته بود شجر نمی کاشت، که ما در این ثمر و شجر نگاه کنیم دو نظره. نظر ظاهر زمانی اینه که ثمر از شجره، از اون رویده، ظاهرش این دوده. روی حساب غایت و غرض نگاه کنیم میبینیم گر نبودی میل و امید ثمر، کی نشاندی باغبان بیخ شجر. پس ز میوه زاد در معنا شجر. پس باقیش اینه که چون ثمر غایته، بود این شجر به توفیل ثمره، که گر نبودی میل و امید ثمر، کی نشاندی باغبان بیخ شجر. پس ز میوه زاد در معنا شجر. چون در باره حضرت خاتم صحبت میکنه صلی الله علیه و سلم، پس زمن زایید در معنا پدر، از زبان حضرت پیغمبر که نحن الاخرون از سابقون. داره این حدیث را ملای رومی معنا میکنه، نحن الاخرون به حسب زمان، سابقون به حسب غایت. نحن الاخرون از سابقون، گر به صورت ظاهر زمانی، گر به صورت من ز آدم زادم، من به معنا جد جد افتادم، که غایت غرض، که از برای من بودش سجد ملک و از پی من رفت تا هفتم فلک. اینطور چون غایت انسان است، که انسان هست میوه شجره وجود، میوه شجره وجود، بله انسان هست میوه شجره وجود، یعنی شجره وجود درختی است به قول جناب بابا افضل کاشی رحمت الله علیه که عالم درختی است که آدم میوه اوست. خوب حرفی. و آدم درختی است که عقل میوه اوست و عقل درختی است که لقاء الله میوه اوست. ببین کی به ثمر رسیده انسان، کی به فعلیت رسیده. این تو حالا این آدم از این آدم به ظاهر از عالم پدید آمده است، اما غایت عالمه. بنابر این که غایت هست، پس دو نظر، ثمر مربوب شجره، در معنا شجر مربوب ثمره، از او پدید آمده است. لذا در فصوص داشتیم که الان عرض می کنم، صفحه بینا نگاه می فرمایید یا در خاطر دارید که ابلیس مربوب آدمه. حرف معلوم بشه چیه؟ رب مطلق حق سبحانه هون چی می خوان از این فرمایشا؟ حرف مردم روشن بشه. بله اون وقت یه وقت حرف حدود 25-6 سال پیشمه، یه وقت دیدم یکی از این مجله های 25-6 سال پیش، اونجا چند تا عبارت از فصوص را یا آقای گرفته صفحه چند و چطور و خیلی هم بله در پیاده کردن فرمایشش همه را با آدرس و خصوصیات و اینها نوشته، مردم را داور گرفت در مجله که شما به این حرفا یعنی چه؟ شما از اینا چی میفهمید؟ این حرفا یعنی چه؟ یه چیزهایی گرفت، عبارت را گرفته نوشته، عبارت صحیح که اون معنا را نه آقا متوجه میشه و که هر چیه و هر پاش معلوم باد، یه چیزی عبارتی نبوشر یه چیزی بلغور کرده متوجه شد نبوشر و خیال کرده که به اسرار عبارت حرف مردم زبان مردم رسیده متوجه. بله مردم داور گرفته که شما از این عبارات چه میفهمید بر علیه فصوص، بر علیه این حرفا، از این کارهای سادگی. بله از این بهانه دست مردم دادن. از شیطان که مربوب است، رب مطلق رب العالمین است، وجود صمدی هو الاول و الاخر و الظاهر، چه میخوان از این فرمایش که فرمودن که ابلیس مربوبه و عالم جزء آدمه؟ این جزء به چه معنا؟ جزء به لحاظ جامعیت اسما، که موجودات کلمات وجودی مظاهر اسمای الهی هن، اما هیچ یک به اون جامعیت انسان نیستن. حالا یکی آقا صفحه 96 آخر فصل آدمی شرح فصوص قیصری چاپ سنگی نگاه بفرمایید، بعد میرسید به این عبارت، نگاه صفحه 96 اوائل صفحه سطح سوم اینها، ان الکمالات الانسانیه هیه، ان الکمالات الانسانیه، بحث رو ببرید روی انسان، الانسان، انسان بالفعل به فعلیت رسیده، ان الکمالات تعلیل آورده، لان الکمالات الانسانیه هیه مجموع کمالات العالمه به اصرهی مع زیادته توتیها، اون زیاده را، الحضرت الجامعه، این حضرت جامعه مال انسانه، یه موجود دیگری ندارید، فرستادیم آدم را به بیرون جمال خیش بر صحرا نهاده، این حضرت جامعه مال انسانه، موجود دیگر این جامعیت را نداره، ول هیئت الاجتماعیه. بعد دنبالش فرمایش می‌فرماد، حرفی داره. بعد در ذیل صفحه 93 دیگه اینها همه را به تفصیل بر رسوندیم، هم مرحوم فرمودی یادداشت دارید و هم نوار هست که این آدم را که بیان می‌فرماید، فهو، ملاحظه بفرمایید، فهو حق الخلق، حق الخلق، خلق است دیگه، حق که نی، این که خدا که نی، نمیخواد بگیم هو الحق الخلق، فحش آدمیه، فحش آدمیه، فحش آدمی که مظهر اتم اله است. هو الحق الخلق، از این حق بودنش چه میفهمید میفرمایید؟ اول این که حق است، چی که حق نیست در داره وجود، همه حق هم. گلش هم حقه، خارش هم حقه، بله، الموت حق و القبر حق و النشور حق و الکتاب حق و الارض حق و السماء حق، همه حق، همه کلمات وجودی حق هم. اون چی که او آفریده حق است، ما اگه بد پیوند ندهیم، بد استفاده نکنیم، همه حقه. این یه معنای حق، علاوه بر این که حق رب است، رب مطلق، نعوذ بالله، او رب العالمین است. رب بدون معنا که میفرمایید، درخت به ثمر میگوید که من از تو پدید آمدم، هرچند تو از من، غایت و غرض تویی، به امید تو باغبان به من خدمت میکنه، من این خدمت و احترامی رو که دارم از جانب جنابالی ثمر دارم، این زبان شجر به اون هست، این طوری، یه همچو حقی، یه همچو ربی. فا آدمو فا نتیالا شهر حرف قیصری، فا آدمو هو الحق به اعتبار ربوبیته للعالم. ربوبیتش چیه؟ چون غرضه و اتصافهی به صفات الهیه، این الهیه، این الهیه مطلق. حالا آدم نمیشه که این عبارت رو بنویسه که فهو الحق الخلق، بعد تو مجله شما از این عبارت چه میفهمید؟ هیچی، بندگان خودت از این عبارت بنده خدا چه فهمیدی؟ والخلق است، هو الحق الخلق، خلق است به اعتبار عبودیته به مربوبیته، بله، واجب البود حق سبحانه و بالا سر همه، خلق است به اعتبار عبودیته، بنده است، ایاک نعبد، و البته که بنده است، حیاتش، بودش، شمونش، زندگیش، به چه نحوه، چگونه، و مربوبیته. او هو الحق، و بچه دیگر معنا، به اعتبار روحی حقه، و الخلق به اعتبار جسدهی. چرا؟ به اعتبار جسدهی خلق، به اعتبار روحی حقه. چرا خلق به اعتبار جسدش باشه؟ زیرا که فرمودید در خلق تقدیر و اندازه است. اندازه مال عالم جسمانیه، عالم مجرد که اندازه نداره که. ما بخوایم الفاظ خودمون رو اینطوری نبود، بعدا خلق در لفظ خلق عرض کردیم اندازه نهفته است. این خالق است، یعنی این شی رو ساخته به قدر معلوم. اصلا خود خلق، ایجاد شی، تصویر شی، تشکیل شی به حد و اندازه معین. لغات اینا نگاه بفرمایید، پیشتر عرض کردیم کتاباش آوردیم خوندیم حضور شریف شما، لغات را، لغات اصیل، اینها تو این یه جزء رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، بعد اگه نیست برای زنگ تفتی هم شده، بعد نگاه بفرمایید اینها لغات را، ریشه قدما درباره همه حق و خلق که در خلق تقدیر نهفته است، فرمایشات آقایان، لغات پیشین، تفاسیر قرآنی، در خلق اندازه نهفته است. اندازه مال عالم ماده است و روح مجرد است، راه ندارد، بله، راه نداره حد و اندازه برای مجرد، چنان که در تعبیرات خودمون آقا بگوید که من دومن علم کسب کردم، راه نداره، این وزن است، مال اجساد، مال ماده، بله، مثلا عاطفه داره، بله، عاطفه ای داره 1500 متر، راه نداره که بخوایم که معانی رو به این اقدار جسمانی تقدیر کنیم. این هم مال خلقه. این یه هر یه فرمایش. بعد در ذیل صفحه 91 اونجا بحث رو پیش آورده که وعلم ان شیطان ایزن، و این یه جزء عالمه، ان شیطان ایزن مربوبون لحقیقت آدم، مربوبان لحقیقت آدم، برای اونم جزء این شجره است، شجره عالمه، و بنا شده که شجره عالم مربوبش بوده باشه. شیطان ایزن مربوبان لحقیقت آدم، و این کن اخرج و من الجنه، اون بحث دیگره، اون نحوه اخراجش از اشاراتی، خیلی اشارات بله عرض کنم یه تا اون اندازه که ایمایی بوده باشه مطالب در عرایزمون تقدیم داشتیم، اینها باید پخته بشه، پیاده بشه، حزم بشه، حرف آدم بشنود و بارها به محضر مبارکتون عرض کردیم که این مباحث روایی خیلی پربرکته. روایات ما به تعبیر که از آقایان اساتیدمون رحمت الله علیهم بله فرمود، آن چرا که میخواهیم در این کتاب ها میخونیم، بالاتر از این ها میخونیم، آن چرا میخواهیم بیت عصمت فرمودن. بله منتها اون یافتنش، اون چیدنش، التقاطش، گرفتنش، بله اون استفاده، اون جهت که بله بشه اون نحوه برداشت از بطون، از اسرار و رموز روایات. بله فرمودن آن چرا که مشایخ عرفان فرمودن به مراتب، به توان مراتب، مراتبها، به قوه مراتبها اهل بیت عصمت در روایاتشون فرمودن و همه هم روایات بطون قرآنه، شعب قرآنه و جداول قرآنه، از اسرار قرآن پیاده شدن. این بحث روایی این برکات را، نورانیت را از زبان اهل بیت عصمت انما یعرف القرآن من خطب به برای آدم می آورن برش که در ذیل صفحه 91 ان الشیطان ایزن و علم ان الشیطان ایزن مربوبون به حقیقت آدم، چون که جزء عالم است، شیطان که جزء عالم و مربوب آدم است، یارب عنایتی که ز چنگش رها شویم برای اینکه برای اینکه اخرج من الجنه، با اینکه مربوب آدمه، با اینکه جزء عالمه و مربوب آدم است، بله شیطان که جزء عالم و مربوب آدم است، یا رب عنایتی که ز چنگش رها رویم. حالا اینها این چند موردی که در خصوص داشته بودیم، حالا به عبارت کتاب خیلی ثم ما للمؤثره فی المؤثره.